6:30 صبح هست. برنامه‌ای که آماده پخش هست و تقدیمتون میکنیم سلسله موی دوست هست. به اتفاق میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. نشسته بودم توی کتابخونه و داشتم مطالعه می‌کردم. کتابی بود در مورد مصائب اهل بیت علیهم السلام بعد از واقعه جانسوز عاشورا. همینطور که داشتم کتاب رو ورق می‌زدم، رسیدم به یه مطلب واقعا جانسوز در مورد راهی شدن کاروان اهل بیت از شهر شام به سمت مدینه.
وقت برگشتن بود، آهنگ مدینه کردند با محملهایی سیاه، کاروانی همه مصیبت دیده، همه اسارت چشیده. مردم شهر آمده بودند برای بدرقه، رختها رخت عذاب، چهرها غرق خجالت و شرم. سری از محمل بیرون آمد، مردمان علی ندیده صدای شیر دخترش را شنیدند. ای اهل شام، رفتیم اگر خارجی صدایمان کردید، رفتیم اگر در خرابه جایمان دادید، رفتیم ولی از ما امانتی پیش شماست، اینجا گوشه این خرابه، جان شما و این امانت.
واقعاً که داغ حضرت رقیه سلام الله علیها از سخت ترین مصیبت های حضرت زینب سلام الله علیها بوده.
یتیم آل طه عزیز قلب زهرا، به روی خار صحرا می‌دود طفلت شبانه، همی دشمن زند من را به ضرب تازیانه، کنم تیه مراه تو برنی من به مهنه، پدر جان ای پدر جان.
به ذهنم رسید برم پای اینترنت و کمی در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها جستجو کنم. نشستم پای کامپیوتر و شروع کردم به جستجو. جستجوها منو به یه ترک صوتی رسوند از حاج آقای کریمی در مورد اثبات وجود حضرت رقیه سلام الله علیها.
قدیمی ترین مدرکی که نام بی بی رقیه سلام الله علیها در او برده شده در 156 بیت شعری است از ناحیه سیف ابن امیره نخعی از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام که واقعه کربلا و قضایای تف کربلا و فجایع عاشورا رو به نظم در آورده. کل 156 بیت شعرم الان تو کتاب منتخب تریحی موجوده. این بزرگوار که مال قرن دوم بوده، معاصر امام صادق علیه السلام، از ثقات و اجلا و اصحاب سر حضرتم است. این بزرگوار نام بی بی رقیه رو به عنوان یکی از دخترهای امام حسین و به عنوان بی بی که شکایت برده به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها از مصائبی که برش وارد شده در ضمن اشعار خودش آورده و این اشعار رو برای امام صادق علیه السلام هم خونده. نبوده بی بی رقیه
پدر بکشاد و دیده ببین قدم خمیده عدو ما را به داغه ماتم بابا نشانده به راه عشق تو هر جا ببین ما را کشانده مرا بن ما نزارت در آغوش اسارت پدر جان ای پدر جان.
حرفهای استاد کریمی منو یاد مستندی انداخت به نام خاتون، مستندی که برای اثبات وجود حضرت رقیه سلام الله علیها ساخته شده بود. توی اون برنامه به همین مطلب اشاره شده بود و در ضمن طبق چندین مقتل معتبر وجود حضرت رقیه رو اثبات کرده بود. گذشته از کتاب‌های مقتل، حتی سراغ کتاب‌های نسب شناسی هم رفته بود.
علاوه بر کتب مقاتل و تاریخی، سراغی از کتاب‌های نسب شناسی گرفتیم. یکی از مهمترین آنها کتاب لباب الانساب تألیف ابن فندق بیهقی متوفای قرن پنجم بود که حجت الاسلام رجایی نسب شناس مشهور در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
جلد اول صفحه 355 وقتی که می‌فرماید الطبقه السابعه الحسینیه والحسنیه والعباسیه والعلویه، یکی یکی اینها را که اینها کیا هستن، حسینی ها کیا هستن، حسنی ها کیا هستن، عباسی ها کیا هستن، محمدی ها کیا هستن، در اینجا میفرماد اما الحسینیه فهم من اولاد الحسین ابن علی علیه السلام. حسینیه به کسانی میگن، حسینی به کسانی میگوین که از نسل امام حسین علیه السلام باشه. سه تا دختر نام میبرد و فاطمه و سکینه و رقیه، با صراحت کامل نام سه تا دختر از دختران امام حسین علیه السلام که در روز بعد از روز عاشورا اینها زنده بودن، اینها را نام میبرد به نام فاطمه و سکینه و رقیه.
واقعه خرابه شام از وقایعی است که در مورد حضرت رقیه معروف شده است. این واقعه را عمادالدین طبری از علمای امامیه در قرن هفتم در کتاب کامل بهایی به نقل از کتاب الهاویه فی مسالب معاویه آورده است. این نقل قول قدیمی ترین مکتوب تاریخی از این واقعه می باشد.
من مراجعه کردم، برخی از بزرگان و رجالیون شیعی دیدم کاملا او رو توصیق میکنن، یعنی عمادالدین طبری هم فردی است که معاصر سید ابن طاووسه، فردی است که کاملا ثقه هست و تایید شده است. مضافاً به این که راجع به داستان حضرت رقیه سلام الله علیها در شام سند هم میده، میگه در کتاب حاویه که راجع به مسالب بنی امیه و معاویه نوشته شده بود این داستان وجود داشته که اون کتاب از دست رفته، یعنی ایشون به اون سند دسترسی داشته، اسمش رو هم آورده. خب ما چرا این رو نپذیریم؟ یعنی وقتی که یکی از علمای مورد وثوق شیعه معاصر سید ابن طاووس با سند داره این مطلب رو نقل میکنه، چرا نپذیریم؟
چشم تو زیباست با من، خواب در چشم تو زیباست با من، در میان همه چون مادر تو، در میان همه چون مادر تو، خواهرت ام ابی هاست با من، خواهرت ام ابی هاست با من، خواهرت ام ابی هاست با من، لب من خون سهراس و تو تشنه کام تو دریاس و من
واقعا اونا که ادعا میکنن حضرت رقیه سلام الله علیها نبوده تحقیق کافی نکردن. اواخر مستند خاتون یه سوال خیلی مهم مطرح شده بود که استاد دولتی جوابشو بیان کرده بودن.
حال پس از ارائه منابع و عنوان نقل قولهای مختلف، سوال اصلی این است که در جامعه حاضر چرا در مورد وقایع مربوط به عاشورا این همه شبهه وارد می شود؟
وقتی سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، شیطان نعره ای زد. اون کسانی که در واقع به اصطلاح فرمانده های رده اول، اونایی که کارگزاران شیطان هم اینا، اومدن گفتن سید ما چی شد که فریاد زدی؟ گفت چی، از خوشحالی نعره ای میزنه. میان چی شد؟ میگه اون چیزی که میخواستیم اتفاق بیفته اتفاق افتاد. به دست بشریت، به دست اینها، حبیب خدا، پسر پیغمبر خدا کشته شد، دیگه تموم شد، اینا دیگه بدبختن، اینا دیگه کارشون تموم شد. خب دستور چیه ای شیطان بزرگ، ای مثلا سید ما، آقای ما، دستور چیه؟ گفت از این به بعد موظفیست هر کس خواست برای امام حسین گریه کنه تو دلش تردید بندازید.
به ذهنم رسید مثل همیشه برم خدمت استاد محسن فرهمند و از ایشون در مورد زندگی حضرت رقیه سلام الله علیها بپرسم و توضیحات بخوام.
در خرابه شام، حالا یا اون جایی که به نقلی سقف داشته و ویران کردن اون سقف رو، برای اینکه روز آفتاب و شب باد شام، اونم در مثلا تقریبا آبان ماه، باد آبان ماه شام، شبا سرده، خلاصه این خانواده معذب باشن. این بچه ظاهرا خواب سید الشهدا علیه السلام رو میبینه، اینجوری که نوشتن که رأت اباها فی منامها، پدر بزرگوارش رو در منام دید، بیدار شد، شروع کرد گریه کردن، نتونستن آرومش کنن. یه بچه وقتی گریهش آروم نمیشه، کم کم بزرگتران به گریه میفتن. صدای گریه بلند که شد، یزید ابن معاویه خودش ملتفت شد درون کاخی که در مجاورت اون فضایی بود که سقفش خراب شده بود و به سبعانه ترین وجه گفت سر پدرش رو براش ببرین. گذاشتن در طبق، روپوشی روش انداختن. گریه این بچه فقط در لحظه ای ساکت شد که طبق رو در پیش روی او گذاشتن و روپوش دیباج رو، به نقل کامل بهایی، این بچه کنار زد. فضا تغییر کرد، فضا فضای گلایه شد، فضا فضای شکوایه شد، فضای اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، همش از این جنسه که یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، یعنی از همین جنسه. یه جورایی اون فضای عاطفه عجیب و غریبی که توی خاندان اهل بیت هست و توجهی که به فرزندان کوچک همیشه بیشتر از بزرگها میشده و مورد عطوفت بودن، این نازدانه با یعنی بچه دختر بچه 3-4 ساله به تعبیر مرحوم طبری امامی، اختلاف سنیش هم با پدر بزرگوارش 53 ساله، یعنی در واقع بچه تحت‌آغاری حساب میشه، یه جورایی تحت‌آغاری حساب میشه، جزء آخرین فرزندان سید الشهدا علیه السلام. این محبت فرزند به پدر، خصوصا دختر به پدری، با یک جور شکوایی از این که من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بعد دیگه بی توجهی به درد خودش و توجه به درد پدر که من الذی قطع وریدک، بعد گریه در واقع به سکوت ختم میشه و همه خوشحال میشن، به نوعی تسکین میگیرن که این بچه خوابش بود و بعد اینن که دق کرده، رسما شهید شده. من میخوام چند تا از این استفاده کنم. یکی این که اگر کسی واقعا از عمق جان بسوزد برای دیدن مطلوبش، به مطلوبش میرسه. اگر کسی برای رسیدن به مطلوبش بسوزد، به مطلوبش میرسه. من طلب شیئا و جده و جد، من قرع بابا و لجه و لج، وعده وجود مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از برداشت های من از جریان شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها این فراق، سوز، وصاله، این سگانه، فراق، سوز، وصال. هجران اگر توش سوختن نباشه به وصال نمیرسه و این اتفاق برای این مأموم نسبت به امامش که حالا دختر اون امامه، این حادثه اتفاق افتاده و عارفانه ترین و عاشقانه ترین و روحانی ترین لحظه خلق شده در لحظه وصال، که این وصال به شهادت تبدیل شد. یعنی این تعبیر شما ببین، این تعبیر رو برای من شما صرف و نحو کن اصلا، که در آغوش سر پدر جان داد. اصلا برعکس سر پدر که آغوشی نداره، سر پدر در آغوش رقیه سلام الله علیها قرار گرفت، ولی نه رقیه در آغوش سر پدر جان داد. این نسبت بین امام و مأمومه، نسبت بین یک امام و یک امامزاده است، نسبت بین یک مشتاق و یک منتظر، نسبت بین یک دور افتاده والهی که از فراق و هجران داره میسوزه و الان به وصال رسیده.
من چشم انتظار ام بیقرار، بابا جون بیا تنهامون نذار، من چشم انتظار ام بیقرار، بابا جون بیا تنهامون نذار. بیا غروب عمرم شده، قد کوچیک من خم شده، بیا بابا دست تامو بگیر، کسوی چشمام کم شده، کسوی چشمام کم شده، کاری کن برای من، کاری کن برای من، عمه شد یه من، بابا مر همی بذار رو تا ولای پای من، رو تا ولای پای من، بابایم حسین، بابایم حسین، بابایم حسین، بابایم.
نکته‌ای که استاد فرهمند از ماجرای حضرت رقیه سلام الله علیها برداشت کردن خیلی برام جالب بود. تا حالا اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم. رابطه حضرت رقیه با امام حسین فقط یه رابطه دختر و پدری نیست، رابطه یه مأموم و امامه. حضرت رقیه سلام الله علیها نماد یک منتظر واقعیه، منتظری که تا به وصال عزیزش نرسید دست از سوز و گداز و گریه بر نداشت. حرفهای استاد فرهمند منو یاد روزه و مناجاتی انداخت که توی هیئت از حاج آقای لطیفی شنیده بودم.
آقا جان ما را هم داغدار فراغت کن، ما را هم سینه سوغدت کن آقا، آن سینه سوغده ای که یه لحظه فراموشت نکنیم، یه لحظه یاد تو از خاطر مبریم آقا. بچه ها رو نمیدونم دیدین یا نه، بعضی اوقات که از باباشون جدا میشن در فراق باباشون گریه میکنن، هر چه بهشون سرگرمی میدن قبول نمی کنه و میگه من بابامو میخوام.
مثل همیشه وقتش بود تماسی بگیرم با حاج آقای قدرتی و از نظرات ایشون هم استفاده کنم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام، احوال شما؟
ممنونم حاج آقا، لطف دارین، تسلیت میگم خدمتتون این ایام رو.
ما هم همچنین، خداوند انشاءالله فرج منتقم اهل بیت علیهم السلام رو برسونه.
حاج آقا داشتم در مورد انتظار حضرت رقیه سلام الله علیها و درسش برای منتظران امام زمان تحقیق میکردم. میخواستم ببینم شما هم در رابطه با این موضوع مطلبی دارید که برای ما بفرمایید؟
بله، واقعاً وقتی آدم به زندگی این بزرگواران نگاه میکنه میبینه یک شیعه واقعی چطوره، الگوی یک شیعه واقعی رو داریم میبینیم. یکی از این بزرگواران حضرت رقیه سلام الله علیه هاست که ظاهر این وجود مقدس سه ساله، چهار ساله است، اما وقتی زندگیشون و رفتارشون رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی فراتر از این حرف هاست. وقتی کلمه به کلمه صحبتهای ایشون رو بررسی میکنیم میبینیم چطوره. وقتی یه نانجیبی میگه دلم سوخت، ظرف آبی دادم به این بانو، در حال گریه کردن بود، حضرت دویدن به سمت قتلگاه که آب رو به پدرشون برسونن. با اینکه خودشون تشنه بودن، تشنگیشون رو فراموش کردن، به فکر امامشون بودن، به فکر پدرشون بودن. این یکی از درس‌های حضرت رقیه سلام الله علیه هاست به ما، یعنی امام رو باید بر خودمون مقدم کنیم. این درسه. وقتی ابا عبدالله علیه السلام در گوششون فرمودن که در خرابه بهت سر میزنم، تو طول این مسیر با اسرا بود، سوال میکرد عمه جان خرابه کجاست، منتظر بود، شوق وصال داشت که به امامش برسه.
حرف های حاج آقای قدرتی منو هوایی کرد که برم و زندگی نامه حضرت رقیه رو بیشتر مطالعه کنم. رفتم توی کتابخونه، بین کتابا کتابی پیدا کردم در مورد زندگی حضرت رقیه سلام الله علیها. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به این نقل تاریخی عجیب. عجب جمله‌ای، مزد این صبر شفاعته. یعنی حضرت رقیه سلام الله علیها این همه مصیبت رو تحمل کردن که بتونن روز قیامت از ما گناهکارها شفاعت کنن. خداییش که آدم در برابر این همه عظمت و بزرگواری خجالت میکشه. به قول حاج آقای قدرتی، حضرت رقیه ظاهراً 3 ساله است، اما حقیقت قصه خیلی بالاتر از این حرف هاست. به ذهنم رسید برم سراغ نوار کاست های قدیمی پدرم. دلم میخواست بیشتر در مورد این موضوع بدونم. نوارها رو زیر و رو کردم و نواری پیدا کردم از استاد حاج مرتضی لطیفی نصر.
در اینجا لازم است از انتظار حضرت رقیه سلام الله علیها ذکری کنیم که این دختر 3 ساله ابا عبدالله چگونه شوق لقای پدر بزرگوارش رو داشت. لحظه به لحظه انتظار میکشید و لحظه به لحظه شوق و اشتیاقش نسبت به پدر بزرگوارش بیشتر میشد. انتظار رو باید از حضرت رقیه یاد گرفت و الگو قرار داد حضرت رقیه سلام الله علیها رو که هیچ چیزی توجه اون رو از وجود نازنین پدر بزرگوارش منحرف نمی کرد. همش توجه به حضرت داشت و منتظر بود که اون عنایت بشه و به لقای پدر بزرگوارش به پیونده. ما هم اینگونه باید باشیم در انتظار امام عصر صلوات الله علیه که لحظه به لحظه منتظر اون عنایت باشیم. چرا؟ چون فرمودند و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج و ان ذلک فرجکم. فرج شما هم در این فرج و انتظار فرج بردنه. اگر فرج امام زمان رسید و همه جهان به اون فرج رسیدن و به اون ظهور رسیدن، که خب این یک رحمت عام الهی و خاص الهی برای همه هست، اما اگر حالا خدای نکرده تأخیر بیافته، فرج برای ما میشه، فرج معنوی میشه، فرج نفسانی برای ما میشه و ما به لقای امام عصر میرسیم و به اون کمالاتی که در راه محبت و ولایت امام عصر آبای گرامش باید برسیم، با این دعای بر فرج و انتظار فرج خواهیم رسید، همان گونه که حضرت رقیه سلام الله علیها بالاخره رسید.
واقعا حقیقت انتظار بالاتر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم. تو این شبایی که همه جای شهر عطر روضه حضرت رقیه پیچیده، از خدا میخوام به برکت حضرت رقیه سلام الله علیها یه توفیقی نصیبم کنه که بتونم سرمو بالا بگیرم و بگم منم یه منتظرم. سلسله موی دوست.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان عزیزم، امروز آغازین روز از هفته دولت هست. این هفته رو خدمت دولت مردان کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم، به خصوص شما هموطنان عزیز و گرامی در هر جای این نقطه خاکی که هستید. اما دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم تا لحظات دیگر. از 7 ساعت 7 صبح همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.